بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين از جمله ادله ای که بر جایز نبودن نظر و تفکر یا به تعبیر اجتهاد در مباحث اعتقادی اقامه شده استناد به روایتی نبوی که از تفکر یا از خوض یعنی وارد شدن و بحث کردن درباره قدر نهی شده است. روایت این هست: انما هلک من کان قبلکم بخوضهم فی هذا، یعنی بحث قدر مطرح بوده، رسول گرامی اسلام نهی فرمودن و وجهش را هم این بیان کردن که منشأ هلاکت، مراد از هلاکت قدم هلاکت فکری و اعتقادی است. انما هلک من کان قبلکم بخوضهم فی هذا، این در کتاب حقایق الایمان به عنوان یکی از ادله طرفداران تقلید و مخالفین نظر ذکر شده، حقایق الایمان صفحه 62. همچنین در کتاب ابکار الافکار که قبلا عرض کردیم از سیف الدین عامدی هست، از علمای اهل سنت اشاعره، جلد 1 صفحه 96. خب این به نظرم دو تا اشکال بر این استدلال وارده. حالا با غمزه این از بحث سندی که آیا این حدیث صادر شده از پیغمبر اکرم یا نشده، ما حالا فرض رو بر صدور میگیریم، در سندش بحثی نداریم. اما از نظر دلالت دو تا نکته به نظر حقیر میرسه، اگر دوستان هم قبل از این که من مطلب رو بگم به ذهن شریفتون نکته میرسه استفاده میکنیم، حالا بعدا نیست بنده تنها صحبت کنم. این استدلال را اگر به لحاظ دلالی مناقشه‌ای درش دارید بفرمایید استفاده کنیم، من تو نکته حسرت میکنم.
من اشکال تحقیقی تو حدیث دوباره میشه
انما هلک من کان قبلکم بخوضهم فی هذا، یعنی پیشینیان هلاک شدن، یعنی هلاکت اینجا هلاکت فکری و اعتقادی دیگه، یعنی منحرف شدن، گمراه شدن، به خاطر اینه که در این مسئله حاضر، یعنی همون بحث قدر، در این بحث قدر خوض کردن، تفکر کردن، تعمق کردن، خود این باعث این شد که اینا مثلا متحیر بشن، نتونن بفهمن و دچار گمراهی بشن. بله بفهم. بله، اعتقادات. خب این حالا اگر اجازه بدید من یه نکته بگم اینجا، حالا اگر فرض کنیم که طرف برگرده اینجور دفاع بکنه، بگه گرچه مورد خاصه ولی تنقیح منات میکنیم، یعنی ملاک اینه که بالاخره یک بحث اعتقادیست، قدر از مسائل عملی که نیست، از فروع نیست، از اعتقادات، این یک نمونه است. آره، یعنی بگیم که اینجا مورد به ذکر یک مثاله، مثلا طرف اینجور برگرده بگه که تنقیح منات میکنیم در همه مسائل اعتقادی خوض کردن، این مراد اینه که آدم بخواد غور بکنه، خوض بکنه، زیاد وارد این بحثا بشه، چه بسا که دچار حیرت و گمراهی او بشه. چه جواب میفرمایید؟ خیلی خوب، حالا این نکته خوبیست که در مقابل هم عملا و هم حالا به لحاظ آیات، به خصوص آیات قرآن که تشویق به تفکر میکنه. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنه و سایر آیات و روایات دیگری که خود این شواهد فراوانی داره. این در واقع اون را قرینه بگیریم که این عمومیت نداره، لابد این بحث قدر یک خصوصیتی داره. حالا میتونید بفرمایید که اون خصوصیت چی هست؟
خود کلمه خاص میتونه بیاریم تفکر فرق میکنه، چون اینجا در یه قاعده اومده میفرماید که نخوز و نلعب،
بله،
تقریبا با هم یه معنی خاص و معنی مثلا بازیچه قرار دادن، تفکر واقعا عمیق نیست.
نه، خاص که به معنای قوره، به معنای فرو رفتن و معنی شاید که تعمق کردن به این معناست. بعیده که حالا همه جا این معنی مضمونی داشته باشه. به چه دلیل؟
به خاطر هم هلاکت حالا جمعه حضرت شروع کنید
نه، این که میفرمایید مخصص هست، مخصصش چیه؟ این که الان اطلاق دارد یا عموم داره؟ شما میفرمایید که این مخاطبش عموم نیستن، مخاطب عده‌ای هستن. کیا هستن؟ اونایی که استعداد و اهلیت ندارن. نه، کجا در استفاده میفرمایید؟ این مخصص دلیل میخواد دیگه، مخصص میخواد. بله،
چون که روایت دیگه فکر میکنم باشه که این بحث قدر رو دارن خیلی سخت و عمیق‌تر از مباحث دیگه میدونن.
خب حالا اینم یک نکته که اصلا این خصوصیتش، وجه خصوصیتش اینه که مسئله پیچیده است. این در بین مسائل اعتقادی یکی از مشکلات و معضلات. بله، این وجه خوبی است، یعنی که بگوییم این خصوصیت داره، خصوصیت
نهیت فرو رفتن در خود قدر و ابعاد ریشیایونه.
خب
من در واقع در اگر ما استدلال ساده و روان و شد درفته بر خود قدر بیاریم این نهی نشده.
آها،
این هم میشه گفت.
خب
نهی روایت در فرو رفتن در ابعاد و ریشیدی ها و تفصیلات خود قدره.
خب
که نهی شده.
بله،
بحران امین خلاصه.
بله،
اما استدلال روان به شد سرخته
مثلا چجوری حالا میخواییم در بحث قدر ساده؟
بله،
میشه بعد اصلا بحث قدر را وارد شده ساده؟
یعنی که عوامانه باشه، بله، مشکلی عوام بفهمه، مشکلی نداره ساده و روان باشه. اما بله، افعاد و ریشیدی های قدر، بله، گفتن که وارد نشید، نجم بر مربوط به همونه، اون افعاد عمیق و ویژگی و تفصیلات خوده قدر.
خب شما اگر بتوانید تصویر بفرمایید که للقدره سطوح من الفهم من الادراک من المعرفه، یک سطحش، یک لایش خیلی ساده است، به قول شما همه میفهمن، اون نهی نداره. یعنی اگر همه مردم هم وارد بحث قدر بشوند به یک معنای قابل فهم برای عموم، این هلاکتی نداره. اما اگر از این لایه بخوان عبور کنن به لایه‌های زیرین و عمیقش وارد بشه، که خوزم حالا ممکنه مشعر به همین باشه، از اطلاعی میفهمن اون نهی شده. پس شما ببخشید،
بله،
حضرت عالی، پس جنبندی میشه که جناب عالی در مخاطبین قائل به تخصیص یا تفصیل نمیشوید، میفهمید برای همه، برای همه، اگر چنانچه در یک سطح ابتدایی مرحله اولی باشه این جایزن للعموم، اما اگر از این مرحله عبور شد غیر جایزن بازم للعموم. اینجور میفهمید از داری؟
بلکه خب، با اون آیاتی که دعوت به تفکر در آیات انبیا و انبیا میکنن سازگاره.
بله، خب حالا میخواستیم از حضرت عالی استدعا بکنیم که یعنی چی؟ یعنی همون سطح نازل و لایه رویین و ابتداییش یعنی چی؟ مثلا چه تأثیری داره؟ آقای فروغی میخوان کمک شما کنم. بله،
این که مثلا به هر حال در همین حد که مردم الان هم اعتقاد دارن که هر چیزی که میخوان برای اندازه های مشخص معینی خدای متعال برای بله. در شما توضیح متوجه میشم خدا به شما شنیدن و از طریق این گوش قرار داده، دیدن و از طریق چشم قرار داده، عمر ما که در چه زمانی زندگی کنیم که در آدم که میشم اینا رو خدا تقدیر کرده و حکمیتش هم دست خدا بوده، بخشش بخشش هم با اختیار نیست. در این سطح همه میفهمن، اما دیگه میخواد خیلی عمیق بشه که چرا خدا من رو در این زمان قرار داده، چرا اینجوری شد، هی بخواد کنکاش کنه بره عمیق‌تر بشه و بعد شبهه ها به سنگین‌تر پیش بیاد اونجاش برای عموم مردم.
این در واقع کسی که به عالم بودن خدا، به قادر بودن خدا، به حکمت خدا ایمان داشته باشه، به سرنوشت خودش هم
اجمالا البته از اینکه یک معرفت اجمالی عقیده
یک عالم و قادر و حکیمی سرنوشت برای من رقم زده، من هم توقع میکنم.
بله، یه بس قدر را اینجور شما میفرمایی کنید لکل شیئن قدرون، انا خلقنا کل شیئن چی به قدر، یا و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر، همین مقدار، همین مقدار که خداوند متعال که مهندس در حال تعبیر مهندس این عالم از طرح و نقشه این عالم ریخته، برای انسان‌ها و غیر انسان‌ها حد و حدودی بالاخره هست اجمالا، این برای همه قابل فهمه. اما اگر بخواهد وارد عمق این مطلب بشه، کنکاش کنه، که حالا بعضی این جهاتش به آقای فروغی اشاره کردم که مثلا این اندازه‌گیری ها و قدرها در بین جمادات چقدر تفاوت هست، هی وارد این تفاصیل بشه، در بین نباتات چقدر تفاوت هست، اندازه های گوناگون، در بین جانوران تا برسه به انسان، انسان هایی که مثلا بله اسم خودشون هم فرض کن نمیتونن بنویسن، انسان هایی که نبوغ دارن از اول چقدر تفاوت هست، هی وارد این جزئیات و اینها بشود و اینها را با عدل الهی بخواهد با ذهن و اندیشه خودش با مقوله عدالت الهی اینها را تنظیم بکنه، آیا تفاوت، آیا تبعیض مستحضرید، یعنی از اون نوع بحث هایی که مثلا شهید مطهری در عدل الهی وارد شده فرضاً، مثلا در این حد، یا سایر متکلمین فلاسفه وارد این بحث ها شدن، این میشود اون مباحث پیچیده‌اش. خب دقت کنید،
تفصیلات قدر که دیگه جز اصول اعتقادات
نیست. بله، حالا همین اجازه عرض میکنم، نگاه کنید، حالا پس بنابراین داریم گفتگو میکنیم که این مطلب خود روشن‌تر بشه. پس یک سطح ساده و قابل فهم برای هر مؤمنی، هر معتقدی وجود داره که انا کل شیئن خلقناه به قدرن. حالا نه اینکه میخوام به آیه استناد بکنیم، میخوام بگیم یعنی این مقدار که آیه هم بیان فرموده، یک کلمه بیان فرموده قابل فهمه دیگه. خدای متعال که آفریدگار و صانع و مدبر جهانه، از سازنده یک چراغ و یک ماشین و مثلا یک وسیله کامپیوتر اینا که کمتر که نیست، علی عزو بالله حالا مقایسه میکنه. پس قطعا یک حد و حدودی داره، همه چیز اندازه داره، این مقدار نهی نشده. که یعنی اگر یک کسی سوال کنیم آه تو معتقد به قدر هستی، بگه آره. بگیم قدر یعنی چه؟ اصلا دیگه باید سکوت کنه، هیچی نگه. نه، بگه قدر یعنی این که خداوند متعال بر اساس علم و حکمتش این نظام عالم را طراحی فرموده، حالا در بین جمادات چه و نباتات چه و انسانها و الاخر. این مقدار پس منحیان هم قطعا نیست، این اون سطح اولی که اصلا اعتقاد به قدر باید الان داشته باشه. قضا و قدر یکی از اصول اعتقادیه، اصل این اجمالیش. اما تفصیل که وارد می شدیم، حالا همین جزئیاتی که تکرار نشه عرض کردیم خدمتتون، اینها حالا دقت بفرمایید، اون نکته ای که جناب عالی اقرار کردید که من سوال کردم آیا برای همه ممنوع است؟ نه، اینجا به نظرم نمیتونیم بگیم برای همه ممنوع است، یعنی خوض کردن و غور کردن برای، بله برای مؤمنین لازم نیست، برای همه هم جایز نیست، ولی کن برای یک عده‌ای که توانمندی این رو دارن، که یعنی دوچار این هلاکت نمیشن. این وجه نهی و حرمت چی است؟ انما هلکه است. حالا افرادی که مثلا فرض کن ملا سرداست، مثلا عرض بفهمید ابن سیناست، حکیم سبزواری است، مرحوم علامه طباطبایی سمسال، اینها شهید مطهری است، متفکریه، یعنی در خودش این توانایی را میبیند که وارد این عرصه بشه و بحث تفاوت‌ها را، تبعیض‌ها را، اینها را تحلیل بکنه و در نهایت هم به اینجا برسه که همه این تفاوت‌ها طبق عدل الهیه، یعنی اگر خلاف این می بود عدل نبود، به اینجا برسه دیگه. این نتیجه بحث او این بشود که من خود بنده اینا یک مفصل یه چند جلسه ای وقت داریم مشهد مشرف بودیم، تابستان ها بیگاهی من مشرف میشم، بحثایی داریم برای این طلاب تخصصی کلام دارم اونجا، مدرسه نواب، مدرسه عالی نواب، مدرسه ایست که رشته های تخصصی درش درس میخوانن، یکشن کلام. تابستان حالا لطف الهی شامل حال ما میشه و در جوار حضرت رضا سلام الله علیه یه چند واحد درس فشرده معمولا من تابستان ها میرم اونجا انجام میدم. و همین سوال به نحو جد در دو جا هم میرفتم، یه مدرسه سلیمانیه یه هست طلاب زبده یه هم انتخاب میکنن و این نواب. چندین جلسه من اینا بحث کردم، دیدم سوال خیلی جدیست برای آیان طلاب محترم که براشون هضم نشده این قضیه. و با تبیین کردیم این را، تبیین کردیم و الحمدلله اونام اظهار رضایت میکردن. اون سبکی که خودم فکر کرده بودم چطوری باید این بحث رو اصلا مطرح بکنیم، چون به قول شهید مطهری طرح مسئله، طرح خوب مسئله خیلی کمک میکنه که آدم این رو بتونه بفهمه. دو سه جلسه بحث مفصل کرده و این ممنون نیست. آدمی که در خودش این توانمندی را احساس میکنه اهلیت را وارد بحث بشه، حتی اگر احیانا برسد به این که نفهمیدم، میفهمد که نفهمیده، بازم مشکل ایجاد نمیشه. یعنی نصب کنید بگم نه آره، بس اینو باید بگیم، نگیم که برای همه. من اقرار از شما گرفتم که یعنی بله بله، پس این تفصیل لازمه قبول. نه نه، تفصیل به لحاظ المخاطبین که یعنی خوب
تفصیل
نظر مخاطبین بر
حسب
استعدادها و جزاها. نه اون همه دارم هم عرض کردم که اون معرفت اجمالی ساده بدون خوض کردن در این تفاصیل و جزئیات و اینها للعموم و هازا هو الواجب و فل اعتقاد، وجوب عینی هم هست. یعنی همونطوری که انسان معتقد از عالم صانع دارد، باید معتقد باشد که خداوند متعال بر اساس قضا و قدر این عالم را تنظیم کرده، قدر دارد. این مقدار واجب ایمان به قدر، خیرهی و شرهی، اصلا در روایت هم داریم دیگه، آدم باید مؤمن به قضا و قدر الهی باشه. اما اینکه حالا وارد خوض هم بشود یا نه، بحث عمیق بکنه یا نه، هم نعم و هم لا. این روایت پس اولا اون دو نکته ای که من میخواستم بگم اینا اینجوری تنظیم کرده بودم که به این آیانی که میگوین ان نظر و غیر جایز و تقلید مثلا واجبه، میگیم اولا شما بفرمایید کدوم سطح از معرفت به اعتقادات را یا قضا و قدر را میفرمایید. اگر مراد اون سطح معرفت اجمالی و ابتدایی و ساده قابل فهم عموم است، این روایت و امثال این روایت به اون نظر نداره، چون خوض داره. انما هلک من کان قبلکم به خوضهم فی هذا، اون خوضی نداره. که اگر چنانچه مراد اون باشه، بس این روایت ناظر به اون نیست و شامل نمیشه. اما اگر مراد این است که خوض کردن جایز نیست، این میشه بعد اون بحثی که اگرتون باشه گفتیم اجتهاد فنی اصطلاحی تفکر عمیق که این یا مستحب است یا حرام است یا واجب کفایی است. اگر کسی اهلیتش ندارد که هلکه، این حرامون نباید اصلا وارد بشه. اگر کسی اهلیتش را دارد، نه برای دفاع و رفع شبهات باشه، فقط خودش میخواد به یک کمالی برسه، میشه مستحب. یعنی کار خوبی است، کمالی کسب بکنه ممدوحه. اما اگر میخواهد بره یاد بگیره و در مقابل شبهاتی که کسانی میخوان عقاید مردم متزلزل کنن دفاع بکنه، میشه واجب، چه واجب کفایی. پس این انما هلکه که این حدیث شریف باشه، پس مسئله خاصه، قدره. قدرم اولا یه پیچیدگی داره انصافا، این قدر خیلی مسئله پیچیده است. مرحوم الله صدرا یه روایاتی ما داریم راجع به امر بین امرین، لا جبر ولا تفویض اول امرون بین امرینه یا بین الامرین. ایشون در شرح اون روایات حالا مفصل هم از روایات متعدد داریم که این چیه، این امر بین امرن چی هستن. روایات متعددی اینها رو حقیر قبلا توفیق بوده مفصل روایات شما نگاه کردم که یه جاهایی سوال کرد راوی، حالا یه نمونه شو بگم بعد نیست، سوال میکنه که آقا امام صادق سلام الله علیه، هل بین الجبر و القدر مثلا منزلتون، آیا بین این دوتا یه منزلتی هست؟ فرمون نعم، اوسع مما بین السماء والارض. ببینید آیا یک منزلتی بین این دوتا هست که ما نه جبری باشیم نه قدری باشیم تفویضی باشیم، یک منزلت ثالثی؟ فرمود نعم، اوسع مما بین السماء والارض. یعنی چی؟ یعنی اونقدر اون منزلت وسیعه، اون فاصله که از بین آسمان و زمین هم وسیع تره. خب اون چی چیه؟ اگه گفتید که همه می فهمن اون اوسع است و همه هم می فهمن، هر آدم مؤمن می تونه اون امر بین امرین را به اون معنا بفهمن. این چیه؟ یعنی لا جبره. میگم آقا جبر درسته؟ میگه خیر. میگیم تفویض چطور؟ میگه خیر، چون که جبر اگه باشه میشه بعد ظلم، ظلمه دیگه. خداوند متعال کسی را مجبور بکند به یک عمل مثلا بدی بعد مجازاتش بکنه، این ظلمه دیگه، ظلم فاحشه. پس بنابراین خدا عدل از این است که آدم را مجبور کرده باشه. تفویض چطور؟ میگه تفویض هم نمیشه. میگه چرا؟ میگه چون تفویض معنیش این است که خداوند متعال بیکار بشه یه جایی، یعنی قدرت الهی، اراده الهی، مشیت الهی که نافذ نباشه، یعنی مستقل باشه، ممکن الوجود بشه، واجب الوجود به عبارتی، مثلا حالا با تعبیر فنی. اینم قطعا باطله. خب پس چی هست؟ میگه هر چی هست. ببین اگر اینجور بگنشه اوسع مما بین السماء والارض، اونی که مهمه اینه که این آقا جبری و تفویضی نباید باشه. ببین این همین فهمه، جبر بده باطله، تفویض هم باطله. خب پس چی از حقیقتان؟ میگه من نمیدونم، هر چی که خدا خودش میداند این اوسع است مما بین السماء والارض. اونی که عقیده ی آدم را حفظ میکنه چی است؟ این است که ایشون از جبر و از تفویض رهایی پیدا کنه و رهایی پیدا کرد، این دوتا را که نفی کرد همونی که هست، همونی که هست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شیرازی، انصاری شیرازی، بعضی وقتا نکات تو درسشون میگفتن، نکات اخلاقی، میفرمودن که بعضی از جاها را آدم مثلا دعا کامل میخوانیم، آدم نباید معنا کنه اصلا، چون معنا کنه سطح دعا را میاره پایین، در حد اون ذهن خودش و درک خودش قرار میده، در حد درک خودش بگه همونی که امیرالمومنین اراده کرده. اگه میگم ظلم تو نفسی، به که مثلا هر تعبیری میکنم، اینا بگه همون که امیرالمومنین میخواست، من همونو میگم. اگه خودم بخوام یه دخالت کنم، اینا محدودش کردم به اون ظرف ذهنی خودم. یعنی گاهی وقتا آدم باید احاله بده اونی که اراده کرده از صاحب این سخن. این اوسعه است ما با این استعمال هست. گاهی ائمه در اونجا مثال زدند، با مثال خواستن روشن. گاهی هم فرمودن که داخل نشید، وارد نشید، نهیم کردن، نکوهش کردن. یا همین قدر طریق مظلم، لا تسلکوه، بحر عمیق، لا تلجوه، یه دریای خیلی عمیقی است، واردش نشید. این برای کیه؟ برای نوع مردم اگر بخوان توی این زمینه ها وارد بشون که شششون ندارد. یه بنده خدا یه وقت به من میگفت که همین آقایونی که الان خیلی چیز خوبی هم هست و همه جنوان هست، قم هست، مشهد هست، که بعد از نمازها، یعنی بین نماز مثلا مغرب و عشا مثلا میگن، خیلی چیز خوبیه، خیلی عالیه، احکام باید گفته بشه برای مردم. انقدر دیگه ما رفتیم تو فضاهای بحثای آمریکا و اسرائیل و اینا که دیگه من احکام رو فراموش کردم. احکام لازمه و این که چیز خیلی خوبیه. یکی از این رفقا به من میگفتش که شما یه طرحی بدید تا ما کلامم بگیم، یعنی عقایدم بگیم. گفتم این نمیشه، اینا قیاس به فقه نکنید، چون کلام رو اگه بخوای بگی که همه بفهمن، خب همه میدونن دیگه، همین ساده شو باید بگی که همه خودشون میفهمن. اما اگر بخوای توضیح بدی، خب این جمعی که نشستن اصلا نمیفهمن، قابل گفتن نیست اونها. فایده‌اش چیه دیگه؟ حالا میگم کلام چی بزن بگیم؟ میگم خدا هست، خدا واحد. میگم ما خودمون داریم میگم خدا واحد دیگه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. چی بگیم اینا؟ حالا اگه هم توحید رو معنا کنیم، آقا توحید احدیت از واحدیت است، وحدت حق داریم، عددیت داریم، اونم قانونم نمیفهمن. ای غیر از این است که در نماز چه باید کرد، در فروع دین باید چه کرد، مثلا حکم دیگه، حکم فتواز هم هم میفهمن. بحثای اعتقادی اینجوره، یه جاهایش را یه عده‌ای نباید وارد بشن. نقل میکنم که امام رضوان الله علیه الهی، من شنیدم که بحث فلسفه که میگفتم یه امتحان میگرفتن، با یه امتحان اجازه میدادن که مثلا پای درسشون بس معقوله، اما درس فقهشون امتحان نمیگرفتن، اصول فقه امتحان نمی گرفتن. اما بحث بحث فلسفه شد، یه عمقی داره، یه پیچیدگی هایی داره، یه جاهایی نقدر می فرمایید. یعنی که بعضی علما هم با فلسفه مخالفم مخالفت میکنن که میگن نخوانین. خب برای بعضی ها واقعش هم همینطوره، این باید قالب تفصیل بشین. برای کسی ممکنه واجب بشه اصلا خوندنش برای دفاع، اگر اصول فلسفه را آل سنت ندانه، نهای نظر بدای ندانه، با های دیگه رو نمیدونم فلاسفه آلمان و فلاسفه اروپا نمیتوند همسخن بشه و گفتگو بکنه. دقت کردی؟ اما نمیتونه جواب بده دیگه. اونی که تو خط مقدم از این شبهات جدید غربی ها را، مثلا امثال آیت الله مصباح هم، آیت الله جوادی هم، اینا هستن، چون اینجا توانمندن، بهتر میتونن دفاع بکنن. پس بنابراین حاصل حرف این شد که این اگر اون سطح نازل و عمومی است، این روایت به اون نظر نداره، چون خوض داره. اگر خوض هست لل عموم که نوعا اهلیت ندارن، واجبم که نیست که همون معرفت اجمالی کافیه، چرا وارد بشن؟ نیاز نیست. بله برای کسانی که اهلیت دارن، توانمندن، یا عرض کردم یا میشه مستحب یا میشه واجبه کفایه. این جنبندی بحث شد. حالا اگر نکته بازم هست
خواهد روایت اطلاق داره.
بله
بله.
خب مثلا شاگردان ائمه داشتن، حالا شاید سیری ائمه علیهم السلام بتونه به ما کمک بکنه، سیری عملیشان، منهای بیاناتشون که دلیل لفظی باشه. سیری عملی این بود که خب یک شاگردانی داشتن که در این مسائل جزئی هم وارد می‌شدن، بحث می‌کردن، نهی چیزی نکردن. حالا در بعضی قسمت‌ها تشویق کردن، بعضی هم سکوت کردن، نهی نکردن اونها را که اهلیت داشتن. از این می‌فهمیم. مثلا یه نمونه بگم، بعد نیست آقا اینا بالاخره برادر جهات بعد روشن میشه. همون جریان جانم چرا؟ از البته نگاه کنید، از روایت به منطوقی، به مفهومی نه، اما وقتی که کلامی القا شد، ببینید یک سلسله در حقیقت پیش فرضهای کلام امام پیغمبر معصوم داره، اونا چی چیه؟ خب عیب نداره، عیبی نداره، مثلا عیبی ندارد که ما قرائن باید داشته باشیم، اما قرائن متصله یا منفصله یا لفظیه یا عقلیه. چرا؟ چون که گوینده سخن عقلانیت حد اعلا داره، پس اصول عقلانی را کنار نگذاشته، تعطیل عقل که نیست که. حالا کلام تو حرف تو حرف میفته، طول میکشه. مرحوم شرف الدین میفرماید بهترین دلیل برای اینکه قدیر برای امامت بوده، نه مثلا محبت و مثلا نصرت این حرفا که اهل سنت میگن، بهترین دلیلش چی است؟ بهترین قرینه اینه که عقلای عالم اگر ما این را نگیم پیغمبر را تخته هم میکنن، پیغمبر ما را، عقلای عالم میگن این چجور پیغمبری بوده، مردم را معطل کرده از در یه مسئله ساده همه فهم و بارها هم گفته شده، اونم در یه چنین شرایطی هوای گرم و چه و چه برای مردم معطل کرده. ایها الناس، هر کس مرا دوست دارد علی را دوست بدارد دیگه، این که همه اون چه در جوی میره و آب از اون بدن میفهمد. اگر نگوییم عقلانیت بشر پیغمبر ما تخته میکنه، اما اگر بگوییم پیغمبر میخواسته از برای بعد از خودش یک جانشینی تعیین بکنه، امامی تعیین بکنه، رشته این کارها به هم نریزه، میگن با این چیز خیلی مهمی ارزش داره، چون سرنوشت امت سرنوشت کمی نیست. اون قضیه رو میخواستم براتون بگم، اون یونس ابن یعقوب، قضیه شامی بود که از شام آمده بود در منا با امام صادق علیه السلام با شاگردان امام دیگه، گفت آمدم با شاگردان شما مناظره کنم. از شام آمده بود، یک متکلم شامی. امام علیه السلام دید که یک نفر فقط از اصحابش پیشش هست، اونم یونس ابن یعقوبه. این یونس ابن یعقوب را فرمود که ای کاش کلام میدانستی تا با این مناظره با این آقا مناظره می‌کردی. ایشون متکلم نبود، یعنی از اصحاب متکلم امام نبود آقای یونس ابن یعقوب. ایشون برگشت گفتش که یبن رسول الله، من چون شنیدم که شما مذمت کردید اهل الکلام را، منم رغبت نکردم برم دنبال این رشته. خلاص امام فرمود من مذمت که مطلق مذمت نکردم، من مذمت کردم اون اهل کلامی را که، یعنی بحث و جدل میکنم که به اون چه ما میگوییم بر نگردد، یعنی حق نباشد. یعنی که میگه ما میگوییم بر نگردد، چون حق را با امام بعد شناخت دیگه، امام شاخص حقانیته. فرمود بله، اگر چنانچه کلامی باشد در زمینه‌ای که به اونی که ما میگیم بر نگردد، خب این تقویت و باطله دیگه. یعنی متکلمان که بر مسیر حق نمیرن، هر چه توانمندتر باشد، مثالش که توی یک چیز افتاد از باطل آقه میره فروتر، اونجا ندانی بهتره. عرضم را دقت میفهمه کشم. یعنی در زمینه باطل هر چه، مثل اینکه مثلا یک دزدی دزده، هر چه هوشمندتر باشه، باهوشتر باشه، خطرش بدتره. اگه یه دزد کودنی باشه این نداره، زیاد خطری نداره. وقتی کسی در بیراه میره، هر چی باهوشتر، هر چی زرنگتر، هر چی توانمندتر، خطرش بیشتر میشه. اون وقت فرمود که برو ببین پیدا کن چند نفر رو پیدا کرد. نمیخوام دیگه بقیه قضیه رو بگم. مقصود اینه که اینا دال بر تفصیله که خودشون میفهمن مطلقا نه نکردیم، شاگردانشون وارد میشدن، تشویق میکردن. این مجموعه، حالا این بحث شد که تا اینجا این استدلال رو بررسی کردیم، تمام. بله بفرمایید. اگر خاطرش نه، ببینید دیگه چند بار این رو عرض کردیم که دو تا سطح، دو مرتبه برای تفکر و نظر ما تعریف میکنیم. حالا کلی، یک، اون نظر و تفکر همگانی که در وسع و توان عموم هست و محصولش چی هست؟ محصولش یک معرفت اجمالیه، یعنی صانع العالم است، صانع علیم حکیم توانا. اراده اش چطوری است؟ مثلا مشیتش به این چیز، اختیار و اراده اش به این است که ان شاء فعل، ان لم یشاء لم یفعل است، فلاسفه میگن. یا به این است که صحت الفعل و ترک است، که متکلمین میگن. کلمه درستون بینا کار نداره دیگه. خب در قدر هم همینطور. نه تقلید نیست. ببینید فرمایش ائمه که اولا تقلید نیست. دوستان دقت داشته باشید، اینا یه حرف تو حرف میفته، ببخشید طول میکشه. تبعیت از پیغمبر تقلید نیست اسمش. تقلید مصطلح کجا به کار میره؟ اونی که بحث می‌کنه قول اجتهاد، شما از کسی حرف کسی رو قبول بکنی که دلیلی بر حقانیت حرفش قطعا نداری، یعنی معصوم نیست، نمیدونی حتما اینی که میگه این درست میگه. اما اگر امام را شما میشناسی، امام است، معصوم است، امام هر چی بگوید دیگه حق از برهان بالاتره. تبعیت از پیغمبر، تبعیت از امامی که ثبت انه نبی و انه معصوم، قول او را بگیری از برهانی که خودت اقامه میکنی بالاتره. چون ممکن است در اون برهان خودت باز احتمال ولو الان جازمی، ولی بالاخره معصوم نیستی. اما در اون پیغمبر و امام اصلا دیگه احتمال خطا نیست. دقت فرمودی؟ منتها فرقش این است که اگر خودت نظر کنی، تفکر بکنی، به یک معرفت بیواسطه تفصیلی میرسی، اون به یک اصل اجمالیه. یعنی به قول مرحوم لاهیجی، حالا این حرفا رو بزرگان ما فرمودن، مرحوم لاهیجی در مقدمه گوهر مراد میفهمد روش قدمای متکلمین شیعه برهانی بود نه جدلی. فرق از با کلام معتزله که جدلیست، اشعری که جدلیست و اصلا عقل را خیلی بهانه میدن. ایشون میگه میگه کلام قدمای امامیه شیعه برهانی بوده است، با حکمت فرق نداره از نظر متد و روش. همونطوری که حکمت فلسفه برهانیه، کلام قدمای امامیه هم اینطوری بوده. میگه چطوری اینجوری بوده؟ میگه برای اینکه اینها امام را و عصمت امام را ثابت کرده بودن بالبرهان، کلامشون هم مستند به قول امام میکردن، به امام معصوم. یعنی اون چرا که امام معصوم میگه مطلبی است که مو در رش نمیره. پس این یقینیه، یعنی در استدلال از ظنیات، از مشهورات، از مسلمات استفاده نمیکنه که بشود موارد جدل چون مشهور است، چون مسلم است، نه، چون یقینی است. اون وقت مواد برهان چی است؟ مگر برهان از چی درست میشه؟ مگه مقدمات برهان و یقینیات دیگه. ایشون میفهمد لذا مشرب و منهج قدمای متکلمین امامیه برهانی بوده، فقط فرقش با حکمت این است. اونم برهانیه، اینم برهانیه. اونجا لکل مسئلتن دلیل خاص میاره، در برهان، در فلسفه، در حکمت، مثلا در مورد مورد. اینجا نه، یک برهان، یک دلیل برهانی برای همه آورده. میگه چی؟ میگه هازا ما قال الامام المعصوم و کل ما قال الامام المعصوم حقا فهازا حقا. این برهانی ها، یعنی این استدلال صورتا و مادتا برهانیه. اگر این صغراش، مقدمه صغراش چه بود؟ هازا ما قاله المعصوم، یعنی این به تواتر یا به طریق قطعی چه بشه که این قول معصوم این ثابت بشه. این یک. کبراش هم که قطعیه دیگه، کل ما قال المعصوم حق فهازا حق. منتها این یه دونه استدلال برهانی همه جا میاره، یعنی یک استدلال برهانی دارد، این را در همه جا پیاده میکنه. این فرمایش مرحوم لایجی مقدمه گوهر مراد. اما در مثلا حکمت، کسی که میخواد خودش برهان بیاره، مورد به مورد استدلال و کبرای دیگری میاره، یعنی صغرا و کبراش فهم میکنه، فقط تفصیل و اجماله. پس بنابراین کی بود که فرمودید که میشه تقلید آیه تا آیه سید جناب عالی فرمودید؟ نه، این اونجا تقلید اصلا نیست. اونجا رو به اصطلاحا تقلید لغویه، نه اصطلاحی. نه، تقلید فی اللغه است، چون تقلید فی اللغه یعنی قول غیر را گرفتن. اما تقدید اصطلاحی آنجاست که شما نمیدانید، علم ندارید که این آقایی که بعد فتوا میده راست میگه یا نه. منطور چاره ندارید، میگه تو این متخصص، من به یه عمل میکنم، مثل دکتر، مثل طبیب، مثال واضحش طبیبه، مثل مهندس برای ساختمان و غیره. آدم علم ندارد که این آقا در حق را میگه ها، ولی خب میگه من چکار کنم، راهی دیگه ای ندارم، ناچارم از این قول این آقا قبول کنم. اون میگن تقلید، استناد به قول کسی که یقین ندارم درست میگوید، احتمال خطا میدهم. هازا هو تقدید المصطلح. اما استناد به قول کسی که علم داری حتما درست میگه، این اصلا تغییر اصطلاحی، تغییر لغویه فقط. آفرین. حالا اگه یقین کرد، نه اینا، ببین، ببخشید عذرخواهی میکنم، اگه خاطر شرفته بشه تشکیل داشت رو جلسات قبلیانه یه موضوعی تنقیح کردیم که گفتیم که اگر علم حاصل بشود این دیگه اصلا مشکلی نداره، چون گفتیم در اعتقادات علم میخوایم، یقین میخوایم، ولو استنادن به قول غیر باشه، اون خارج از بحثه، اونو بذارید کنار. تقلید متعارف را داریم عرض میکنیم. تقلید متعارف دو تا خصوصیت داره، علم برای من حاصل نمیشه، علم قطعی ها. اینم یه میدونم که قطعا این آقایی که میگه 100% درست میگه، بله انشالله که درست میگه، یعنی برای تحقیق کرده، زحمت کشیده. لذا اگر به قول نبی یا به قول امام معصوم سلام الله علیه اگر استناد شد بعد اثبات نبوته و عصمته، لیس به تقلید مصطلح ولو به لغته. این را من میگم، من نوآوری نمی کنم، تازه نیست. مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح کافی همین مطلب رو، حالا دقیقاً نمیدونم جلد اوله صفحه یادم نیست، همین مطلب رو ایشون فرمودن، مطلب درست نیست.
در تقلید هم خوب همون دیگه که صاحب ملل مجد هست، مقلد میگه حالا معطا به المفتی،
بله،
و کل معطا به المفتی و باقا کلا فی حقی، بس همین همچی،
آره فی حقی، اما واطل واقع
همه چی دیگه،
نه نگاه فی الواقع، آره سوال همینجا موندید دیگه. حالا اگر بتونم بگوید هازا معطا به المفتی و کل ما افتا برمده هو حق الله فی الواقع، آره این میشه مثل همون حرفی که من راجع به پیغمبر امام زدم.
نه این کلام در باره آقای بایجی گفتن در باره امام متکلمین میگن
هازا قول المعصوم، و قول المعصوم حق فی الواقع. این زمین تا آسمان فهم کنه. همین در عمل استناد کنیم بسن. اما واقع یا نه حکم الله الواقعیه میگیم نمیدن. لذا میگیم مخته است دیگه. برهان صورت برهانه. اما مطابق با واقع بودنش چی؟ مادهش برهان نیست. شکلش بله. ساختار خوب دقت کنید. شکل استدلال آخر باید صورتن و مادتن باید یقینی باشه. بله این ساختارش یقینیه. حق با شماست. اما از نظر ماده، مادهش که یقینی نیست که. بله هازا ما افتا به المفتی. کل ما افتا به المفتی هو حکم الله فی حقی. اینم درسته. اما این حکم الله فی نفس الامر نه نمیدونم. شاید باشه شاید نباشه. زل مشتهد و مختار. بله همین این بله بحث معذوریت و منجزیت و مقام عمل یه مقوله است. الاصابه الی الواقع کشف حقیقت رسیدن به حقیقت یه مقوله دیگه. بحث اعتقاداته. تو اعتقادات آدم میخواد به حقیقت برسه. حالا یا اجمالا یا تفصیلا.
اما
نه بله 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 این صورتش استدلال خوبیه ولی کن مادهش تو واقعه. بله اما حکم الله الواقعی رو نمیدونم. آیا نه نه کلام نه اینجور نیست. کلام باید واقع باشه، باید معتقد بشه، عقیده میخواد پیدا کنه. یقین که نداره که کجا یقین داره. معمولا ظهورات از استظهار میکنن. الله العالم شما دیده ایران این آقایونی که فتوا میدن استفتاحات بخوانید بلا فاصله و الله العالم میگه من نمیدونم. حالا این من به اینقدر رسیدیم. نه این که نمیگن این چه علما مگه تو ضروریات. بله تو ضرور نماز سوا دو رکعت از بعضت عباس قسم نماز سوا دو رکعت است. این هم میگن دیگه این اجتهاد نداره است. ولی از اینجا که رد بشیم دیگه بقیهش اینطور نیست. بله میگوید من به این رسیدم بر اساس ادله. اما حالا واقعی نمیدونم. اما معصوم که بیان میکنه واقع را میگه. نکات لطیفی هستا. اینا به هم شباهت داره متشابهه. دارن؟ بیاره یا نیاره اصلا مهم نیست. بله ممکنه بگیم که اندل عقلا متخصصین در یک حوزه اگر مطلبی گفتن یک نوع تو معنی نه هم میاره. ولی برای اصلا نیاره. بعضی آدم ها خیلی دیر باور هستن. به خصوص که اختلافات نظرها و تبدل رأی ها را دیدن ها که رأی مجتهد عوض میشه این با او تفاوت میکنه. میگه آقا شما مثلا به اطمینان رسیدی. میگه من نمیدونم بالاخره وظیفه این است که به ایشون عمل کنم، به قول ایشون عمل کنم. مجتهد نیستن. حالا چه بیاره چه نیاره اون حجیت داره. قضا و قدر غیر اعتقادی یعنی چی؟
ایشون در شکل سالیم در تفاهم میکنم در نقد همین روایت.
بله
فرمان این روایت اولا قضا و قدر. قضا و قدر از اموری نیست که ما الزام به اعتقاد و باور
تفصیلا دیگه. خوب اصلش که چی؟
اگر اینطور شد بگیم که این خود اگر هم خود رو نهی کرده باشه خود نه به صورت به امور اعتقادی است. چون این از قضیه
است. یعنی اعتقاداتی که واجبه ای نیست. اعتقادی هست تا این دو مسئله است. میخوام بگم جنس این مسئله از اعتقادات. حالا هر کاریش بکنه چه لایه ساده است چه پیچیده است. ولی از اون چیزهایی که یجب و علی کل مکلفین الاعتقاد بهی با این معرفت تفصیلیه نه این لازم نیست. خوب خوز کردنش واجب نیست که گفتیم.
خب همین سیره ائمه که افراد رو تربیت میکردن داره تخصص برطور اشتباه
بله. از کردن دیگه خود سیره ائمه علیهم السلام شاهده بر اینه که فرمودن که دلیلتون چیه بر این تخصیص که اهلیت و اینا میخواد. گفتیم سیره خود ائمه. خب اجازه میفرمایید یک دو سه چهار دقیقه وقت هست یک مطلبی بگم شاید این ساده تر باشه رد بشیم ازش. دو تا دیگه استدلال این آقایان دارن. یک استدلال این است که گفتن اگر کسی وارد نظر و تفکر در اعتقادات بشود، وارد شدن در این حوزه زمین ساز این است که در معرض شبهات قرار بگیره. یعنی خودش را در معرض چه قرار میده؟ این که شبهات هم بر او وارد بشه و شبهات هم ممکن است آدم را به گمراهی بکشانه. پس تفکر و نظر کردن انسان را در معرض ورود شبهات قرار میده. یعنی وقتی میبینن که این آقا دارد بحث و نظر و اینا میکنه، میان به الغای شبهه میکنن، در مقابلش وای میسن. شبهه هم وقتی که مطرح شد زمینه گمراهیه، پس بنابراین تفکر و نظر زمینه ساز ضلالت و گمراهیه. چیزی هم که زمینه ساز گمراهیه مذمومه، پس تفکر و نظر کردن در مسائل اعتقادی میشه مذموم. خب به نظرم دیگه جواب از این متقدم این جوابش روشنه. آدرس این مطلبی هم که عرض کردم این را مرحوم ملا صالح نقل کرده از شرح اصول کافی جلد یک، شرح اصول کافی جلد یک صفحه 123. ایشون از طرف از سوی مخالفین نظر این مطلب را ایشون نقل فرموده، اینجور گفتن. از ما تقدم به نظرم جواب این دیگه در آمد که اگر اون سطح نازل و ساده و ابتدایی نظر را میگویید، این در مرز شبهه و اینا قرار نمیگیره. اگرم بگیره مقلدم میگیره. اگر فرض کنیم همین مقدار که آدم یه فکر ساده‌ای بخواد داشته باشه، بذاریم مثالی که قبلا بحث کردیم، همین مقدار اگر بگیم آقا شبهات بالاخره برای وارد میشه، خب برای مقلد هم شبهه میاد، مقلد تو مردم زندگی میکنه، تو جامعه زندگی میکنه. اگر این مقدار را میگویی در من شبهه هست، این شبهه اگرم باشه برای هم هست. اگر میگید نه این مراد ما نیست، مراد اون کسانی هستند که سینه سپر میکنند و علم میشن و شاخص میشن و وارد این عرصه میشن، اینجاست که این سوالات میاد، اشکالات میاد، شبهات میاد، میگه خب شبهات بیاد. این کسی که اهلیت دارد، اگر اهلیت نمیداشت نباید وارد میشد، گفتیم. ولی اگر کسی که اهلیت و توانمندی داره، حالا در واسه شبهه قرار میگیره، بگیره با شبهه مقابله میکنه، شبهه را رد میکنه، این چه مذهبین گمراهیه. بنابراین مذمتی نداره. یعنی پس بنابراین اون عمومی اگر باشه شبهه ای نیست، و اگر هم باشد مقلد تقلید را هم شامل میشه. و اگر مرادتون این سطح پیچیده یا عمیق اینا هست، اینم این کسی که وارد شده است جواب شبهات را هم میده، مشکلی نداره. که حالا خدای نکرده یه موقع حمله بر غرور و اینها نشه، اصلا بنده که کوچکترین کوچک ها هستن، بزرگان که در جای خود دارن. ولی حقیقتا بارها اینو گفتم، گفتم حالا هم میگم، هر جای دنیا، هر جای دنیا، آمریکا، اروپا، روسیه، چین، شرق، غرب، آنها، هر جا میخواد باشه، هر دانشگاهی، هر جا به من بگن بیا درباره اعتقاد چیه دفاع کن، من حاضر. دیگه بنده که یه بش طلبه هستم یه آمادگی دارم. ما زمنه که با آیت الله سبحانی و آیت الله جوادی و آیت الله مصباح امثال اینا، بنده یه بش طلبه بیشتر نیستم، ولی آمادگی دارم از عقاید شیعه دفاع میکنم. هر جا گفتم من حاضر. اینجوری مشکلی ما نداریم، الحمدلله. و لطف الهی هم از الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. مکتب مکتب من به یه بند خدایی هست سر کوچه ما زندگی میکنه، این لوازم خانه، گاهی وقتا اینا جوان هم هستن، تیپشون ظاهرشون هم خیلی مثلا مذهبی نیست زیاد، ولی خب من میدونم اینا آدمای خوبی هستن، ظاهرشون کار نداره، جوانای خوبی هستن. یه دفعه به من اینا میگفتن که آقای فلانی شما چرا انقدر به احترام میذاری اینا، مثلا چه ویژگی ما داری؟ گفتم خب مثلا زنجیر خط گردنشون هست، گاهی موشون روغن، مثلا اینجوری هم هستن. من گفتم که من یک ویژگی در شما دیدم خیلی خوشم اومده. گفتم چیه؟ گفت چیه؟ گفتم شما که تو مغازتون هیچ ندیدم بیاید سر خیابون تو پیاده رو وایسید، تا حال ندیدم. تو مغازتون نشستید، مشتری اگه آمد همونجا همیشه کار تمام میکنید، در حالی که همسایه شما پیر مردم هستن، متدین هم مثلا، ظاهرشون ریش دارن، تشکیل دارن، اینا میان صندلی هاشون رو میذارن جلو مغازشون تو پیاده رو راه مردم هم سد میکنن که هیچ. زن و بچه مردمان که میخوان برن در عذابن، یه باید برن از تو خیابون برن. اینا ظاهرشون هم اصلا اصلا نگاه کنیم میگه اینا پس کنیم که مذهبی نیستن، دلش صاف و خیلی خوب. نمیخوام بگم که این ظاهرم عیب نداره، اونجور نمیخوام بگیم ها، ولی میخوام بگم این نیستی قضیه. بله، بعد یه شب این من با اینا چون صحبت میکنم و گاهی هم شکلاتی بهشون میدم و میرم و علیکم سلام، اینا با ما خیلی رفیقن، خیلی مرید شدن از دیگه، حسابی واقعا مرید ما شدن دیگه حسابی. بعد ما رفتیم یه شب نشستیم یک ساعت دو ساعت با اینا صحبت کردیم، نشستیم چای برام آوردن، چای خوردیم، صحبت کردیم اینا. بعد یه مقداری من از خاطگو از خودتون بگید یه مقداری برام گفتم باشه. یکم براشون گفتم مکه اینجور بود، فلان جا اونجور بود، این حرفا. بعد اینا بهشون گفتم این نکته، گفتم ببینید من که از مذهب شیعه دفاع میکنم ها، من غربیا رو خوندم، اهل سنت رو خوندم، همین مذاهب اسلامی رو خوندم، ادیان رو همه رو خوندم، بودا رو خوندم، هندویی رو خوندم، کنفوسیوس رو خوندم، جزوه دارم، اصلا جزوه درسی دارم، همین رو من خودم مطالعه کردم. فلسفه های جدید غرب رو از اون جان لاک و دکارت گرفته تا هایدگر همه رو خوندم، جزوه دارم. من بهتر از آیین اسلام، اونم اسلام علوی و جعفری ندیدم. هرچه خوبان همه دارم تو تنها داری. اینجوره. گفت واقعا آقای ربانی شما اینا رو خوندی؟ گفتم بخوا برم جزوه هاشو برات بردارم بیام که ببینیم مطمئن باشی. ما اینجوره، ما الحمدلله آیین حق ما یه مقدار، و دیروزم خدمتتون عرض کردم تو عمل خب خودمون یکم باید حواسمون بیشتر باشه. من ما طلبا رو میگم و خود بنده رو عرض میکنم، باید بهتر از این عمل کنیم، عملمون باید جذاب باشه. این از ما که هر وظیفه ما، از بعدم دولت مردان ما باید انشاءالله عمل کنن دیگه. الان نرسیدیم ادامهش بگیم، بمونه برای جلسه. و صلی الله علی محمد و آله.